ما وقتی در پیشگیری داریم هزینه میکنیم همیشه ساکته، پیشگیری سر و صدا نداره. به عنوان نمونه بگم خدمتون، در یه خانواده نفراتی دیابت دارن، یک نفر دیابت نداره. خیلی هم ممکنه برگردن بگن چه خوش شانسه این دیابت نگرفته تو این جمع، اما نمیدونن این آدم روزی 2 ساعت ورزش میکنه، 10 ساله یه شکم سیر غذا نخورده، پرهیزای خیلی حرفه‌ای داره رعایت میکنه که با توجه به این زمینه خانوادگی دچار دیابت نشه. ما فقط کلمه خوششانسی رو به کار میبریم، اون پشت رو خبر نداریم. ببینید شما یه سری، من مثالی زدم این فرهنگ سازی از کجا شروع میشه، مثالی زدم صدا و سیما. اگر آقای دکتر جبلی موقعی که اومدن و حرف رو شروع کردن که ببینیم چقدر فاصله کمی ما برگشتیم، این از اصول پدافند غیر عامله، این فرهنگ سازیه. صاحب رسانه، مسئول ارشد رسانه دچار حادثه ای شده، ذیلش متوجه این اقدامات شده، حالا داره با افتخار بیاد بیان
میکنه. فکر کنم دلالت صحبت های دکتر در واقع بیشتر همون کف جامعه اصطلاحی که بکنه.
دقیقا میخوام همینو بگم. ببینید شما کف جامعه از کجا میاد؟ صدا و سیمایی که تو اون ایام 12 روز خیلی بینندش بیشتر شده و شنوندش بیشتر شده بود پی میبره. پس پدافند غیر عامل یه کاری کرده. وقتی که سخنگوی وزارت بهداشت میاد میگه در استانهای مختلف ما بیمارستانهای آماده کردیم و نمیگه با همکاری سازمان پدافند، حتی بخشش بودجهش رو سازمان پدافند تامین کرده، حمایت از سازمان برنامه بودجه آورده، خب من سازمان پدافند غیر عامل چجور فرهنگ سازی بکنم؟ نمیگه آموزش دیدن پرستارای ما، پزشکای ما، اگر تهدید یک تشعشع هسته‌ای بوده ما چه پیشبینی از قبل کردیم؟ میگن پیشبینی کردیم ولی نمیگن پدافند غیر عامل. ببینید ادبیات پدافند غیر عامل از زبان پدافند غیر عامل نباید بیاد بیرون، از زبانهای مختلف مردم اینجوری متوجه. ببینید من هرچی از پدافند غیر عامل بخوام بگم باز عضو پدافند غیر عاملم، پس عمق نفوذ من محدوده. ولی وقتی شما متوجه میشین فلان ورزشگاهی که ساخته شده اصول پدافند توش رعایت شده، کی داره میگه؟ وزارت ورزش داره بیان میکنه. فلان شهرک صنعتی جا به جای صنایع صورت گرفته، خب بر اساس اصول پدافند غیر عامل یه سنی صنایعی که مخاطره برای مراکز شهری دارن جا به جا شدن بدون اینکه مردم در جریان قرار بگیرن. آسیب و تهدید ما بیرون بردیم. این مثال های فراوانی ده. اما نکته مهم این هست، آموزش ویژه مردم با آموزش دستگاه و سازمان ها خیلی متفاوت. الان تو دوره پسا بحران نکاتی که آقای دکتر دباغ گفتن یا آقای دکتر قنچی و حتی احتمالا پیامک هایی که داره میاد، بخش زیادیش مطالبه به حق است. سازمان پدافند غیر عامل برای دوران پسا بحران باید برنامه‌ای داشته باشه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها رو داشته باشه در دوره این 12 روزه. یکی از وظایف سازمانه آیا دستگاه‌های مختلفی که مسئولیت داشتن تو این 12 روز به درستی عمل کردن؟ اگر عمل کردن گزارش بده، اگر عمل نکردن هم معرفی بکنه به قوه قضاییه. آیا اون برنامه ریزیایی که ما کردیم، سناریویی که پیش بینی کردیم در روز واقعه پاسخگو بود؟ اگر نبود بریم اصلاحش بکنیم و این کارم شروع شده. اما بخش اولو یکی از نکاتی هستش که نظارت الان واقعا بر عمل کرده دستگاه‌ها در اون 12 روز باید یک نظارت ارزیابی جدی بشه. آموزش هامون بله، الگو آموزش همون باید متفاوت بشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما دکتر خنچی. اگر مسئله و نکته‌ای هست
من خدمت مبارکتون عرض کنم. ببینید واقعیت تو این موقعیتی که الان نشستم و دارم با شما مذاکره میکنم، وظیفم خالی کردن دل مردم نیست. این در واقع توضیحاتی که داده میشه به معنی دفاع سازمانی از یکی از نهادهای کشور نیست. تشریفات خودشو داره، اون به موقع خودش رسیدگی باید بشه و همه هم به واسطه اینکه با رأی مردم میاییم و با پول مردم فعالیت میکنیم باید پاسخگوی مردم باشیم. این سر جای خودش محفوظه. عرایز من به معنی دفاع سازمانی تلقی نشه.
تبیین نقشه بیشتر.
بله، ما داریم تبیین میکنیم ظرفیت های کشور رو و درس میگیریم از اتفاقاتی که افتاده، بتونیم آینده رو بهتر مدیریت بکنیم. ما بر مبنای تهاجماتی که گذشته بهمون شده بود یک تدابیر رو اتخاذ کردیم. این تدابیر اتفاقا علارغم فرمایشات دوست عزیزمون کاملا کیفی و قابل اندازه‌گیریه. یعنی شما در این صحنه نبرد یک زخمی نداشتید که جایی برای درمانش نداشته باشید، یعنی اینکه براش برنامه‌ریزی کردید دیگه. ظرفیت بیمارستان‌های عادی کشور که همیشه پر هست، شما به صورت طبیعی وقتی میرید یه بیمارستانی تو صف وای میستید. در شرایط بحران وقتی که به تمام زخمی‌ها و مجروحین میتونید برسید، یعنی پیش‌بینی کردید برای این کار. وقتی که بدون اشکال تخلیه میشه زباله‌ها و نخاله‌های این حمله‌هایی که شده، یعنی که از قبل شهرداری‌های کشور خودشونو برای این روز آماده کردن که زندگی جاری مردم همون توی میدون تجریش که مثال زدن بیش از یک ساعت تحت تاثیر قرار نگیره و به روال عادی ترافیک خودش بازگشته، اون لوله ی آب بسیار بزرگی که اونجا ترکیده بازسازی شده و به راحتی مردم در همون لحظه‌ای که بمب بالای سرشون ترکیده بود توی متروی تهران داشتن تو همون ایستگاه تردد می‌کردن و یه قطره آب داخل نیامد. این یعنی به معنی تدارک کردن این در واقع اقدامات هستش. شما توی کشور یک دونه هواپیمای غیر نظامی آسیب دیده ندارید. نزدیک به 300 هواپیما توی تهران دپو شده بود، اینها ظرف کمتر از نصف روز تخلیه شده و سرمایه مردم حفظ شده. این به معنی اقدامات پدافندی است. امروز عرض میکنم شما به جای اینکه از ما یعنی از کشور سوال میشه که چرا آژیر نزدی، یعنی سطح توقع در این حد، شاید شرایط دیگه بود میپرسیدن چرا مثلا 50 تا هواپیمای ما رو روی باند از دست دادید، اتفاقی که زمان سال 59 در جنگ تحمیلی گذشته اتفاق افتاد. یک دونه شناور تجاری کشور مورد آسیب قرار نگرفته تو بنادر، یعنی اینکه دشمن ملاحظه‌ای داشت در زدنش. کسی تصور میکنه مثلا رژیم صهیونیستی ابایی داشت اگه هواپیمایی رو میدید
که ما حیفا که قطب اقتصادی اونجاست رو بارها مورد حساب قرار دادیم.
بله، اون میتونست خیلی راحت استفاده بکنه از این ظرفیتی که براش به وجود اومده، اما نتونست استفاده بکنه به جهت اینکه حداقل اقدامات لازم برای دفاع از زیرساخت‌های کشور و مردم اندیشیده شده بود. شما ملاحظه میفرمایید فرمانده سنتکام در مورد تاسیسات اتمی که ما مدعی هستیم و به طور کامل از بین برده بر مبنای شواهد، میگه بمبای من عمل نکرده. این یعنی چی؟ یعنی که خب به هدفش نخورده دیگه. مثل اون سردردایی بودش که بعد از اصابت‌های ما به سربازاشون دست میداد، واژه کشته شدن در صحنه نبرد و اسمشو گذاشته بودن سردرد. الان هم واژه ناتوانی در اقدامات آفندیشون رو میذارن عمل نکردن بمب‌هاشون. بنابراین مجموعه گزاره‌هایی که از دشمن میگیریم که ما بر مبنای داده‌های فرمانده سنتکام با 4 به 40 کشور در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی رو برای تهاجم به کشور ما کمک و مساعدت کردن، مجموعه اینها و اتفاقاتی که داخل کشور ما در واقع رقم خورده این 10-12 روز نشون دهنده این هستش که حداقل های لازم برای دفاع از کشور چه در بعد عاملش چه در بعد غیر عاملش در واقع اتخاذ شده، تدابیرش دیده شده و دل مردم نباید خالی بشه از اینکه چه اتفاقی نیفتاده. عرض میکنم ما به میزان کافی ظرفیت برای دفاع از کشورمون داریم.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به زمان واقعا کمی که تو پایین برنامه مونده، جناب آقای دکتر آراسب دباغ مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، یک دقیقه یا دو دقیقه جنبندی شما رو پیرامون این محور که برای بهبود فضای آموزش و رابطه بین مردم و سازمان پدافند غیر عامل کشور چه کارهایی باید بهتر انجام بشه؟
حالا فکر میکنم به کلید واژه هاش در بحث دوستان بود. ببینید یک کلید واژه رو آقای دکتر کریمی فرمودن، یا حالا دو تا کلید واژه فرمودن، درس آموخته ها. بعد بریم ببینیم که کجا مشکلاتی بوده اونها رو اصلاح بکنیم، دستورالعمل ها رو اونجا هایی که کارایی نداشته اصلاح بکنیم. یعنی مجموع اون چیزی که دوستان قابل صحبت هاشون فرمودن دقیقا به نظر من همون اتفاقاتی که باید انجام بشه و قطعا همینا هستش. حالا آقای جوانچی هم فرمودن اقدامات، من با تاکید میکنم منکر اقدامات نیستیم، ولی بحث من بحث کیفی نبود. یعنی آقای تو فهمده مثلا کیفی حالا اینجوری بحث واقعا کمی. بله هیچ مجبوری رو زمین نموند کاملا درسته، ولی مثلا فرض کنید آیا سنجیده و اندازه گیری شد که مثلا آیا کیفیت خدمات ارائه شده در چه مثلا سطحی بوده، چه جوری بوده، آیا میشه بهتر انجام بشه یا نمیشه بهتر انجام بشه، آیا حمله مجروحین از صحنه به مثلا فرسین بیمارستان ها با وسائل استاندارد با تجهیزات استاندارد بوده یا نبوده، آیا اصلا اورژانس پیش بیمارستانی فرض کنید که اون کارهایی که باید انجام میداد رو تونسته به صورت کامل انجام، خیلی از این آیا هستش. و یه بحثی که باز دوست از اون فهمدن که مثلا مطالبه مردم در حد آیی رو نه آیی دکتر ببینید، من زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد من متولد 1950 هستم، من 9 سالم بود.
اگر یه مقدار سریعتر جمع‌بندی کنید من
میخوام این عرض بکنم. فقط ببینید اون زمان 15 دقیقه قبل آژیر زرد اول میزدن، هواپیما مرگ و شهر آژیر قرمز میزدن و بعد از اتمام آژیر سفید میزدن. وقتی ما سال 59 این تکنولوژی و این امکان رو داشتیم، پس الان مطالبه کم و کوچیکی نیست. اون چیزی که به نظر من انجام بشه درس گرفتن از مشکلاتی که بوده و نباید منکرش بشیم. در این حال تشکر میکنیم از تمام زحمات دوستان و به قول آقای دکتر دل مردم هم خالی نمیکنیم. دوستان دارن هم در عیان و هم در خفا زحمت میکشن، هیچ کس هم منکر این زحمات نیستش.
بسیار سپاسگزارم از همراهی بسیار بسیار خالصانه و صادقانه شما جناب دکتر دباغ مقدم. با شما خداحافظی میکنم، برقرار بمانید برای ایران. جناب آقای دکتر آرش قنچی، معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعمل کشور، جنبندی شما رو هم 2 دقیقه داشته باشیم.
من در واقع ضمن تایید برخی از فرمایشات دوستان در این میزه گرد به معنی درس گرفتن از اتفاقاتی که افتاده، سفت‌تر بستن کمربند دفاع از کشور و مجموعه اقدامات تکمیلی برای دفاع از مردم ایران در واقع صحه میذارم و بر اون تأکید میکنم. حتما درس آموخته هایی در این جنگ 12 روزه وجود داشت که برای ما و مسئولین کشور به ویژه وزرا، استانداران و رؤسای دستگاه های اجرایی ملی حتما در واقع وجود خواهد داشت که بتونن شرایط کشور رو در آینده به گونه بهتر اداره بکنن که این حداقل آسیب هایی هم که به ملت شریف ایران به خصوص دانشمندان کشور در حوزه های مختلف علوم وارد شد انشاءالله در مرتبه بعدی وارد نشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. و جناب آقای دکتر کریمی‌نیا عزیز، جنبندی شما رو بشنویم.
قطعا سازمان پدافند غیر عامل مشتاق این هستش که پیشنهادات، انتقادات، تحلیل ها بهش برسه. به هیچ وجه وظیفه ما دفاع از عملکرد خودمون نیست. ما هر چقدر هم برای مردم عزیز تلاش بکنیم کم کار کردیم. ما که میگم همه اونهایی که طبق قانون باید کار بکنه، قاعدتا قوه قضاییه باید وظایفی که تو قانون هست، قوه مقننه بررسی های دیگه ای بکنه. و همینجور نکته که خواهش دارم این هستش که رؤسای دستگاه اجرایی در دفاع از عملکرد خودشون در حوزه پدافند غیر عامل حالا با مردم صحبت کنن. وزارت نیرو چه کارهایی کرده؟ وزارت کشاورزی، شما آقای وزیر جهاد کشاورزی بحث امنیت غذایی رو به کرات تو این 12 روز اسپرده. شبکه توزیع اقلام غذایی و خیلی موارد شده. من این تیکه آخرم بگم، بحث نان جزو مصوبات کمیته دائمی برای سال گذشته که در بحران ها چه رفتارهایی باید بشه. پس ممنون میشم رسانه دعوت بکنه از رؤسای دستگاه ها یا کسایی که رؤسای دستگاه مسئولیت بهشون میدن در حوزه پدافند غیر عامل عمل کرده دستگاه مرور بشه، سوالات پاسخ ها به همین ترتیب. این تداوم کار کرده همون آموزش است، همون فرهنگ سازیه. انتها ما در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی، چه بخش خصوصی، چه دولتی، چه نظامی، چه خیریه، که مبحثی داریم به اسم اعتبار بخشی که میرن کیفیت و کمیت بیمارستان رو بررسی میکنن، درجه بندیش میکنن. یه 3 فصل مهم تو اون اعتبار بخش است: فصل پدافند غیر عامل، فصل HSE و فصل مدیریت بحران. این 3 بهش کم توجهی شد ولی پیش بینی شده از بیش از 1 دهه گذشته. پس زمان مناسبیه. خواهش من جدا از شخص آقای دکتر جبلی و رسانه این هستش این مسیری که امروز شروع کردن تداوم بدن بررسی عمل کرده.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. حتی میطلبه شاید کارشناس محترم سازمان پدافند غیرعمل کشور در اون حوزه به خصوص اون نهاد به خصوص حاضر باشه، از اون نهاد هم نمایندش بیاد و اینطوری یه مقداری شاید بتونیم اون فضا رو چند جانبه و هم افزا پیش ببریم. امروز موضوع مهمی رو بررسی کردیم، به طور خلاصه پدافند غیرعمل کشور. متوجه شدیم کلید واژه‌ای رو که برای خیلی از ما باید مهم باشه که شناخت درستی پیدا بکنیم، شاید در یک عبارت کاملا صادقانه و منصفانه، سازمان پدافند غیرعمل کشور در حدود وظایف قانونی خودش درست عمل کرده. مهمانان گرانقدری داشتیم، جناب آقای دکتر آرش قنچی معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعمل کشور و جناب آقای دکتر محمد کریمی نیا معاون قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعمل کشور. تا در یک میز دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف نبرجان، موج ایم ردیف 13. ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گاهی آرامش یک خانه به همون لحظه‌ای وابسته است که بیماری زودتر شناخته شود و امید پیش از پیشروی درد در دل خانواده جوانه بزند. این روایت ذرات امید، روایت ذراتی است که در اتاق‌های تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها کار می‌کنند. بی صدا اما حیاتی. شاید بارها نام دستگاه‌هایی مانند PET اسکن یا اسپکت را شنیده باشید. دستگاه‌هایی که به کمک فناوری هسته‌ای ردپای کوچکترین تومورها و بیماری‌ها را در عمق بدن آشکار می‌کنند. در این فرایند رادیودارهای مخصوص به بدن بیمار تزریق می‌شود. ذراتی که نشانه‌گذاری می‌کنند و در تصویربرداری پزشک می‌تواند محل بیماری را دقیق‌تر ببیند و تشخیصی که می‌تواند جان بیماری را نجات دهد.
پدیک اساسی داره که ما قبلا نداشتیم. ما قبلا یک تومور رو می‌دیدیم، حتی نمی‌دیدیم. اما نمی‌دونستیم که این تومور زنده است، فعال یا فعال نیست. خوشبختانه پدیک امکان رو داد به ما که ما بتونیم که اون چیزی رو که می‌بینیم فعالیتش رو بررسی کنیم و بفهمیم که آیا زنده است، سرطانی یا سرطانی نیست. خیلی جا به درد ما می‌خوره در یک وقتی قبل از شروع درمان بفهمیم که تومور چقدر بدن پراکنده شده. یک وقتی به درد میخوره که بدونیم که چقدر به درمان پاسخ داده. یک وقتی یک تومور یه جای پخش شده، ما شیمی درمانی میکنیم، راتوپی میکنیم، دوست داریم یک ماه بعد، دو ماه بعد که زمانی سپری شد دوباره بررسی کنیم مریض. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که پت ما میبینیم چیز زنده اونجا وجود نداره، خیلی خیلی خوشحال.
امروز در ایران ده‌ها مرکز پزشکی هسته‌ای این خدمت را در اقصا نقاط کشور ارائه میدهند، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک، تا هیچ بیماری به علت نداشتن دسترسی به تشخیص دقیق تنها نماند. در سالهای اخیر متخصصان ایرانی توانستند بسیاری از تجهیزات تشخیصی و رادیو داروها را در داخل کشور تولید کنند. این یعنی کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت درمان برای بیماران. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، وقتی علم نه در خدمت جنگ، که در مسیر زندگی آرامش و امید مردم این سرزمین را رقم می‌زند. ذراتی که روزی شاید نامشان هراس‌آور بود، امروز حافظ سلامت خانه ها شده اند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکن. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت. ملاقات با پزشکان ماهر، نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
در ساحت خورشید
هر چه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچی برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتابهای قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستند که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش را میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونند.